بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد و آله طیبین طاهرین. و اما المعان التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انها فی الذهن فانه کان لاذهاننا ان تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج مصداقا تنظر الیه فیستر العقل الى ان یعتبر له خواص تناسبه. خب بحث ما در این خصوص بود که مفاهیم حقیقی و اعتباری رو داشتیم مورد بررسی قرار میدادیم که مفاهیم حقیقی که همون معقولات اولا باشند گفتیم شامل ماهیات میشوند. معقولات اولا شامل ماهیات می باشند که همون مقولات عشر هستند، البته بنابر مبنای مشهور که مقولات عشر را همه جز مفاهیم ماهوی می دانند، گرچه قول علی تحقیق این هست که خیلی از این مقولات عشر هم جز مفاهیم ماهوی نیستن. قبلن هم خدمتون بعض مباحث رو عرض کردیم که چه بسا بعضی از اینها مقولات ثانیه فلسفی باشند. و اما مطلبی که خدمتون عرض کردیم، حالا در توضیحش باید بیشتر اینو خدمت شما عرض بکنیم، این هست که اینکه آقایون می‌فرمایند که ماهیت معقول اولاست و وجود معقول ثانی هست، این بنابر رسوبات اصالت ماهیت. لذا ما میتونیم بگیم فلسفه متعارفی فلسفه ارگانیک نیست، یک فلسفه نیست که تمام بنای او مبتنی بر یک مبنای واحد باشد. چه بسا صدرای شیرازی از این جهتی که بخواد مراعات برای متعلمین بکند بعضی حرفای ابتدایی رو زده و از حرفای ابتدایی خودش استدراک کرده، ولی متاسفانه شارحین حکمت متعالیه اومدن صدر و ذیل حکمت متعالیه رو که جمع کردن احداث قول ثالث شده که مالا یرزا صاحبه هست. خود صدران به اینها قائل نیست. کسی اگر قائل به اصالت وجود باشد دیگه نمیتواند بگد ماهیت معقول اولا هست، چنانچه خود صدر شیرازی اشاره میکنه در بعض از کتبش، از جمله در زاد المسافر صفحه 11، این عین عبارت صدرای شیرازی هست که میگه لیس الوجود کما توهم من المعقولات ثانیه، وجود چنانچه بعضیا توهم کردن جز معقولات ثانی نیست، ولا من الامور الانتزائیه، و از امور انتزائی هم نیست، التي لا يحاذي لها امر في الخارج، تا اینکه محاذاتی در عالم خارج نداشته باشد، ما به ازایی در عالم خارج نداشته باشد، بل انه من الامور العینیه، بلکه وجود از امور عینی هست. خب این حرف در مقابل کی میزنه؟ در مقابل میرداماد. میردامادی که اصالت الماهوی هست، شما اگر قبسات میرداماد رو مطالعه کنین به نگاه دقیق فلسفی، اصالت ماهیت میرداماد چیزی که ازش استخراج میشه این مطلبه که میرداماد میگوید ماهیت معقول اولاست و وجود معقول ثانیست. معقول ثانی یعنی چی؟ یعنی عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست. لذا وجود را یک امر انتزائی میداند میرداماد، نه اینکه یک امر اعتباری بداند که هیچ منشأ انتزاعی در عالم خارج نداشته باشد. هیچ فیلسوفی بلکه هیچ عاقلی نمیتواند تفوهی به این مطلب بکند که وجود یک امر مفهومی هست که اصلا در عالم خارج نیست. کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند و ما این همه به جنگ اصالت ماهیت بیریم، فهوای کلامشون این هست که وجود معقول ثانیست و ماهیت معقول اولا هست. حالا آقایون دم از اصالت وجود بیزنن ولی کن این مدعای اصالت ماهیت رو میارن. و تنها کسی که قائل به اصالت ماهیت هم هست میرداماده. حتی شیخ ایشا قائل به اصالت ماهیت نیست، چنانچه تحقیق مطلبش انشالله بعدش در رساله‌ای که ما داریم می‌نویسیم میاد. قبلا هم اشاره کردیم که اصلا کی گفته که مرحوم شیخ اشراق اصالت الماهوی هست. مطالبی هم قبلا گفتیم. ما یحصل کلام، میخوام بعضی مباحث رو بگم که در هیچ جا نیست، چه بسا کسانی که این مطالب رو نشنیده باشن استیحاش هم بکنن این حرف رو، ولی که دقیق اگر فلسفه رو مورد بازبینی قرار بدین این حرف رو ازش در میاد. صدرای شیرازی در حکمت متعالی خودش 4 قدم در بحث تحقق ماهیت برداشته. یکی قدم اولش که ایشون اصالت الماهوی بوده، تابع میرداماد، یعنی میردامادی که وجود را معقول ثانی میپندارد و ماهیت را معقول اولا. یعنی چی؟ یعنی میرداماد قائل هست که ماهیت هستی او و استی او در عالم خارج هست. هستی او یعنی یک وجود مستقل در عالم خارج دارد، ولیکن وجود هستی او در عالم خارج نیست، بلکه استی او در عالم خارج است. لذا اونو امر انتزاعی میداند. هیچ کس وجود را امر اعتباری نمیداند. این حرف میرداماد بنده خدا است که همه ما اصالت الماهوییم. یعنی تمام این فلسفه ای که اینجا آقایون دم از اصالت وجود میزنن، ولی کن در باطن اصالت ماهیت میرداماد کی هست که به اصالت وجود رسیده باشه؟ اصالت وجود و ما ادراک ما اصالت الوجود. آقایون میگن اصالت وجود، ولی کن معنا میکنن این اصالت ماهیت. پس اگر کسی قائل باشد که ماهیت هستی او در خارج است، این این اصالت ماهیتی که میرداماد قائل هست و صدرای شیرازی قائل هست. در اوائل صدرای شیرازی قائل به اصالت ماهیت، بعدش که صدرا جلوتر میاد میگه آقا ماهیت اصیل نیست، بلکه ماهیت تأصل دارد در عالم خارج. که حالا یکم مرتبه به شما هستم آقایون که بالا میاد در همین مرتبه هم متوقف میشن. قائل به اصالت ماهیت نیست که ماهیت یک امر اصیل باشد، بلکه قائل به تأصل ماهیت هست. یعنی این ماهیت به توفیل وجود در عالم خارج موجود هست. این تأصل ماهیت. لذا اصالت ماهیت غیر از تأصل ماهیت. حالا اگر کسی قائل به تأصل ماهیت شد، باز خدا رحمتش کنه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی قائل به تأصل ماهیت شد، باید وجود را معقول اولا بداند. بفرمایید. و ماهیت را معقول ثانی فلسفی بداند. یعنی اون چیزی که در عالم خارج هستی دارد و وجود مستقل دارد و امر عینی هست، وجود است و ماهیت می شود معقول ثانی بفرمایید فلسفی، که هستی او در ذهن است ولی کن استی اون در عالم خارج. لذا در این معنا میتونیم بگیم ماهیت امر انتزاعیه، نمیتونیم بگیم باز ماهیت امر اعتباریه. یعنی منشأ انتزاعش در عالم خارج است، اتصافش در عالم خارج هست. یعنی وجود و ماهیت به یک وجود در عالم خارج موجود هستن و کسایی یه ذره مرتبهشون بالاتر اومده تو همین مرتبه موندن. حضرت علامه طباطبایی نهایتاً اون چیزی که از نهایت الحکمش در میاد تأصل ماهیت، ماهیت را امر انتزاعی میداند، ولیکن وقتی که معنا میکنه اصالت ماهیت معنا میکنه. چرا؟ برای اینکه وجود را معقول ثانی میداند و ماهیت را معقول اولا. در این حرف شما باید وجود را معقول اولا بدانی، معقول اولایی که هستی او در خارج است و ماهیت را معقول ثانی فلسفی بدانیم، که فقط هستی او اتصاف او در عالم خارج است، به توفیل وجود در عالم خارج موجود است، به حیثیت تقییدیه نفادیه در عالم خارج موجود است، به حیث وجود در عالم خارج موجود است، چنانچه آقایون تعبیر میکنند. و اما قدم بعدی صدرا که اوحدی از نفوس به این میرسن، بحث اعتباریت ماهیت، نه اصالت ماهیت، نه تأصل ماهیت که بشود ماهیت امر انتزاعی، بلکه اعتباریت ماهیت است. یعنی بساط ماهیت رو از عالم عین برمی‌چیند. ما در عالم عین چیزی به نام ماهیت نداریم. الماهیات ظهورات الوجود لل ازهان. این یه حرف صدرا هست. لذا حالا همینو بخوام چیکارش بکنیم؟ آنالیزش بکنیم، تحلیلش بکنیم. تو این مرحله ما دیگه باید بگیم ماهیت چیه؟ معقوله، ثانیه منطقی هست. گرچه کسی میگم استیحاش از این مطلب دارم، یه حرفا نزنم، بلکه انسان درست بیاد حرفای آقایون رو فهم کنه. اینجا میشود وجود معقول اولا که هستی او در عالم خارج است و وجود است که مشهود ما هست، هرچه هم هست وجوده و اگر وجود ربطی هست هرچه داره نشون میده مربوطان الهیشه. فعین و متولوف از همه وجه الله اینجا معنا میشود و تمام هنر صدرا اینه که وحدت شخصی وجود رو میخواد با اصالت وجود بهش برسه. کسی اصالت وجود را فهم نکند وحدت وجود را فهم نمی کند. اونجا هم دم از وحدت وجود میزنه، ولی چند میبینی که اصلا من حیث لا یشعر وحدت عددی را قائل است، نه وحدت شخصی را. خوب من دارم تلگرافی صحبت میکنم، اینا هر کدوم دیگه خودتون باید تحقیق بکنین که مباحث چجور هست. بنابراین در مرحله سوم که مرحوم صدرا قائل به اعتباریت ماهیت میشود، که اصلا بساط ماهیت را از عالم عین برمیچیند، وجود میشود معقول اولا که هستی او در عالم خارج است و ماهیت می شود معقول ثانیه منطقی که عروض و اتصاف او در ذهن است. هستی و استی او در ذهن است، اصلا در عالم خارج چیزی به نام ماهیت نداره. این مرحله سومی که کسی به این نرسیده مگر به اندازه انگشتان دست. و صدر شیرازی اواخر عمرش که به این میرسه فلسفه‌ش فلسفه ارگانیک نمیشه. یعنی کسی اگر بخواد فلسفی بنابر اعتباریت ماهیت بنویسد، تأسیس حکمت جدیدی خواهد بود. این کار علمات و رسالمون در انجام شد، بلکه یک مرحله بالاتر میاد صدر شیراز. میگه نه تنها ماهیت را باید از عالم عین بساطش را برچید، بلکه از عالم ذهن هم باید برچید. یعنی در ذهن ما هم هر چه که هست ماهیت نیست. چرا؟ برای اینکه صدرای شیرازی علم حصولی را وهمی میداند. یعنی حضور الماهیت عند العالم نیست، حضور الوجود عند العالم هست در مرتبه ذهن. لذا در مرتبه ذهن هم هر چه هست وجود نوری اشیا هست، وجود نوری ربطی اشیا، و از وجود ربطی ماهیت قابل انتزاع. پس ماهیت جاش کجایی؟ ماهیت به تعبیر ما در مرتبه فوق ذهن انشاء می شود، که شما با یک تأمل ذهنی این وجود ربطی را یک وجود مستقل می پندارید و از این وجود مستقل یک ماهیت را در مرتبه فوق ذهن انشاء می کنید، اونم در حجاب ذهنی. و همه ما در حجاب ذهن هستیم. یعنی همه ای کسانی که ماهیات را دارن مشاهده می کنن در حجاب ذهنن، در مرتبه فوق ذهنن. حالا فوق ذهن رو شما می تونید بگین دون ذهن، چون به خاطر حجاب ذهن هست. این مطالبی که حضرت آیه مصباح برای ذهن مراتبی قائل می شود و حتی توی حکمت و متعالی هم هست که ما مثلا بحث اتصاف به شما اصلا وجود به ماهی، مقایدت وجود و ماهیت رو که اول نهایت الحکمه مطرح کرد، که گفتیم وجود و ماهیت در مرتبه عین عینیت دارن، در مرتبه ذهنم عینیت دارن، بلکه در مرتبه فوق ذهن شما میتونید وجود از ماهیت مقایر ببینید. یعنی با یک تأمل ذهنی اونو این بهش بگیم مرتبه فوق ذهن. ولی که اگر اینجا چیزی بخواد انسب باشه باید بگیم در مرتبه دون ذهن. چرا؟ برای اینکه ما در حجاب ذهن هر چیزی که داریم مشاهده میکنیم به نحوه ماهوی هست، که انهو حرفای چیز رو حالا بزنیم بعدش میگن آقا آقایون چی شدن. یعنی اون چیزی رو که به نحوه سابجکتیو میبینیم میخوام چیکار بکنیم؟ به نحوه ابجکتیو هم در عالم خارج حکم بکنیم. در صورتی اللهم ارن الاشیا کما هی، خدای اشیا رو همون جوری که هست به من نشون بده، که اگر وجود ربطی مشهود ما بشود میشود فعین و متولو فسما وجود. وجود ربطی هر چی داره نشون میده یک چیز نشون میده، شما دیگه کثرت ماهوی نمیبینید، همه ما در حجاب ذهنمون هستیم و به صورت اتوماتیک این ذهن عمل میکنه، هر چی میبینیم به صورت ماهوی میبینیم. پس صدرای شیرازی چهار مرحله رو طی کرده در فلسفه خودش. یکی قائل به چیه؟ اصالت ماهیت. اصالت ماهیت اینقدر ما میگیریم کنارش میزنیم، افکار کثیری از شارحین حکمت متعالیه چی هست؟ اصالت ماهیت. کسی اگر ماهیت را معقول اولا بداند و وجود را معقول ثانی بداند، این اصالت الماهوی است، گرچه دم از اصالت وجود بزند. اصالت وجود به معنای حقیقت کلمه یعنی اون چیزی که ملاء خارج را پر کرده وجود است و ماهیت در عالم خارج نیست. اون ماهیت که در عالم خارج نیست وزانش میشه مانند اجزاء ماهیت، جنس و فرد. چجور جنس و فرد جز معقولات ثانیه منطقی هستن؟ همین جور که اجزاء ماهیت معقول ثانی منطقی هستن، خود ماهیت هم معقول ثانی منطقی هست. یکم بحثا شسته رفته میشه. حالا پس این حرفی که حضرت علامه میزنن که ماهیت معقول اولا هست و وجود معقول ثانی هست، به یک اعتباری پس مخدوش شد و حرف صدر شیرازی میگه لیس الوجود کما تو وهمه من المعقولات ثانیه. وجود مانند بعضیا که توهم میکنن معقول ثانی نیست. و اما میخوام یه حرف بالاتری بزنم. خوب دقت کن، ما میتونیم تفصیل بدیم. یه حرفایی که میزنم هیچ جا نیست، در هیچ کتابی نیست. آقایون تا اینا بفهمن شاید 200 سال طول بکشه، مگر نه این رساله ما مینیسیم شاید میگه آقا ایشون رو اراجیف گفته. یه 100 سال 200 سال بگذره بعدش بفهمن. آقا خوب دقت بکنید، ما میتونیم قابل به تفصیل بشیم، بگیم از یک جهت وجود معقول اولا هست و از یک طرف بگیم وجود معقول ثانی هست و هر دوتاش هم درست باشه با این مرتبه ذهن و فوق ذهنی که خدمتون عرض کردم. خب اگر در مرتبه ذهن نگاه بکنیم، اون چیزی رو که ذهن اول در میابد چیه؟ بنابر اصالت وجود، وجود هست. و در مرتبه فوق ذهن هست که با تأمل ذهنی ماهیت را انشاء میکند، لذا ماهیت میشود معقول ثانی. البته معقول ثانی که نه اینکه عروضش در ذهن باشد، اتصافش در عالم خارج باشد. دقت میکنین؟ یعنی ما میگیم که ماهیت معقول ثانی هست، نه معقول ثانی فلسفی که عروضش در ذهن باشه، اتصافش در عالم خارج باشد، بلکه معقول ثانی منطقی. درست شد؟ این در مرتبه ذهن. ولیکن در مرتبه فوق ذهن که همون حجاب ذهنی ما هست و همواره ما از این روزنه داریم عالم خارج را شهود میکنیم و در این حجاب ذهنیمون هستیم، اینجا میشود ماهیت معقول اولا باشد و وجود معقول ثانی باشد. چرا؟ برای این اون چیزی که انس دارد در حجاب ذهنی ما ماهیات هستند. اولین چیزی رو که در مرتبه حجاب ذهنی درک میکنیم چیه؟ ماهیت. لذا ماهیت میشود معقول اولا. البته معقول اولایی نیست که عروض و اتصاف اون در عالم خارج باشن. خوب دقت بکنید، یعنی ما میتونیم بگیم ماهیت معقول اولاست. چرا؟ برای اینکه اولین چیزی رو که انسان باش انس داره در حجاب ذهنی چیه؟ ماهیت. اولین چیزی که درک میکنه ماهیت. اما بنابر اصالت وجود نمیتونی بگی چون معقول اولاس عروض و اتصاف او در عالم خارج است که هستی و اصلی او در عالم خارج باشد. نه، معقول اولای هست که فقط موطنش هم در عالم ذهن. این که من میگم آقا معقولات باید بازبینی بشن، با معقول اولا و ثانی یعنی چی را ذهن اول درک میکنه، این یک بحثیه. ولیکن این که آیا عروضش در عالم خارج باشد و اتصافش در عالم خارج باشد یک بحث دیگری هست، اینا باید اصلا میز داد. بنابراین میتونیم از یک جهت بگیم که یعنی حرف حضرت علامه طباطبایی رو بخوایم توجیه بکنیم، حتی بنابر اصالت وجود به معنای دقیق کلمه که البته حضرت علامه این قائل به اینا نیست، بخوایم توجیه بکنیم، کسی قائل به اصالت وجود باشد بگه آقا اصلا ماهیت در عالم خارج نیست و بگوید ماهیت با چیه؟ معقول اولا هست. میگیم آقا در حجاب ذهن چنانچه همه اذهان ما اینجور هست، چیزی رو که انس داریم و اولین چیزی رو که درک میکنیم ماهیت هست، لذا ماهیت میشود معقول اولا. ولی که معقول اولایی نیست که عروض اتصاف او در عالم خارج باشد، هم مصداقش در عالم خارج باشد و هم مصداقش در عالم ذهن باشد. اینجور دیگه حرف حضرت علامه طباطبایی قبول نیست. ولی که وجود بشود معقول ثانی. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگر وجود را میفهمی اول باید ماهیت را بفهمی و حمل ماهیت بر ماهیت بکنی تا وجود بفهمی، که یکی از ابتکارات حضرت علامه طباطبایی هست که بحث امروز ما هست، میخوام خدمتون عرض کنم. چرا ما وجود را معقول ثانی میدانیم؟ برای اینکه تا ماهیت را انسان درک نکند وجود را درک نمیکند. چرا ما مفاهیم منطقی را مانند جنس و فصل و نوع و همه این مسائل را معقول ثانی میدانیم؟ چرا؟ برای اینکه تا ماهیت را انسان درک نکند این مفاهیم منطقی را درک نمیکند. خب بگذاریم دیگه از این مباحث، فقط کد دادم. یعنی اگر کسی بخواد یک رساله بنویسد در این خصوص، همین چند تا کدی دادم، یه رساله میشه، اصلا یه تأسیس فلسفه جدیدی میشه. و اما بریم سر اصل مطالب. حضرت علامه اینجا میاد بحث ابداعی حضرت علامه هست که هیچ کس هم اینو مطرح نکرده، بحث دقیقیه. البته میتواند بحث دقیقی باشد اگر مبتنی با اون چیزایی که ما گفتیم، یعنی بگیم ماهیت معقول اولا هست در مرتبه فوق ذهن که او روز اتصافش هم در عالم خارج نباشد. حالا چجوری میشود که از این ماهیتی که معقول اولا هست ما معقولات ثانی را استخراج میکنیم؟ این بیان میشود بیان دقیق تو این مبنا. و اما معقولات ثانی منطقی رو ما چجوری انتظار میکنیم؟ حضرت علامه میفرمایند که وقتی شخص میاد از افراد خارجی زید و عمرو و بکر یک مفهوم ماهوی انسان را انتظار میکند، این میشود معقول اولا. به این مفهوم ما دو جور میتوانیم نگاه بکنیم، به نحو ما بهی ینظر و به نحو ما فیه ینظر. اگر ما بهی ینظر شد که شد مرآت برای اون مصداق خارجی، این میشود چی؟ معقول اولا. این شبه معقول اولا یعنی انسانی رو در ذهن میبینی که در این مفهوم انسان داری مصادیقش رو در عالم خارج میبینی، حیثیت حاکمیت نسبت به عالم خارج را دارد. این میشود همون معقول اولا که حالا بنابر مشهور هم مصداقش در عالم خارج هست هم مصداقش در عالم ذهن. اما اگر همین مفهوم انسان را به نظر ما فیه ینظر نگاه کردیم، نه از حیث حاکمیتش با عالم خارج، به خودش نگاه کردیم، کاری به حیث حاکمیتش نداره، میبینیم مفهوم انسان، این مفهوم خودش یک احکامی دارد. مثلا اگر این مفهوم تمام اون کمال شیء خارجی را نشان بدهد به این مفهوم میگیم نوع، اگر جزئی از او را نشان بدهد میگیم جنس یا فصل. این مفهوم اگر کلی باشد، ما یستقا علا کثیر باشد، کلی منطقی از اون انتظار میکنیم. بنابراین با این بیان ما اول باید ماهیت را که معقول اولا هست درک بکنیم، ما فیه ینظر بهش نگاه بکنیم تا معقولات ثانی منطقی را از اون انتظار بکنیم. و از این جهت میگن آقا مفاهیم منطقی معقولات ثانی هستند. چرا؟ برای اینکه انسان تا ماهیت را درک نکند این معقولات را درک نمی‌کند. این از معقولات ثانی منطقی. و اما معقولات ثانی فلسفی که شامل چی بشود؟ وجود و عدم دیگه. حضرت علامه اینجور گفت ما وجود و عدم را درک نمی کنیم مگر اینکه ماهیات رو درک بکنیم. و اساسا وجود در قضیه حملیه موجبه برای ما فهم می شود. تا ماهیتی را بر ماهیت حمل نکنیم به نحو موجبه، وجود برای ما قابل فهم نیست. البته دقت بکنیم، بعضی اومدن آقایون اشکال کردن که میگن آقا ما وجود بدون قضایای موجبه حملی هم فهم میکنیم، مانند وجود خودمونو که درک میکنیم. نیاز به این نیست که حملی صورت بگیرد تا ما وجود را درک بکنیم. نباید خلط بکنیم بین این که وجود را به علم حضوری درک میکنیم یا به نحو علم حصولی. علم حضوری بله، بلا واسطه انسان وجود خودش رو درک میکنه، نیاز به حمل قضیه حملی موجبه نیست. اما تمام بحث ما اینجا چی هست؟ در فرایند فهم وجود در مرتبه علم حصولی، اونم در اون حجاب ذهنی که ما اول چیزی رو که درک میکنیم چی هست؟ ماهیات هست. بنابراین اول یک ماهیتی رو ما تصور میکنیم مانند ماهیت انسان، اینو میبریم در خزینه ذهنمون، بعدش دوباره این ماهیت انسان رو میگیریم چیکارش میکنیم؟ اعادش میکنیم، میگیم این انسان سابقی که من فهم کردم همین انسان لاحقی هست که من فهم کردم، لذا این دوتا رو بر همدیگه چیکار میکنم؟ حمل میکنم، چون یک اتحاد و مایی بین اینها میبینم. این حملم میشه حمل اولی، یعنی میگم الانسان و انسانون، اون انسانی که قبلا درک کردم با این انسانی که در آن ثانی درک کردم اینها با هم اتحاد دارن، چون اتحاد دارن من اینها رو بر هم حمل میکنم. حملم اینجا چیه؟ حمل اولی، الانسان و انسانون حمل اولی هست، نه اینکه بعضی رو توی حاشیه زدن حمل شایع هست، حمل اولی هست. خب وقتی حمل اولی صورت گرفت، من یک وجود ربطی بین موضوع و محمول اینجا دارم چیکار میکنم؟ مشاهده میکنم. وجود ربطی بین موضوع و محمول، میتونیم بهش بگیم وجود ربطی انسان. وجود ربطی انسان رو من میتوانم این وجود ربطی رو وجود استقلالی بهش بدم. قبلا گفتیم که تخالف نوعی بین وجود ربطی و وجود استقلالی نیست. یعنی انسان میتواند وجود ربطی را وجود استقلالی فرض بکنه، نه اینکه در عالم خارج وجود استقلالی بشود. مثل اینکه در مباحث ادبیات خوندیم، مثلا میگه من لل ابتدا، من وجودش ربطیه، ابتدا وجودش اسمیه. یعنی شما وجود حرفی را میتوانی اعتبار وجود اسمی بکنی، چنانچه در کفایه هم این مباحث خوندیم. اینجا هم همینجور این حملی که صورت گرفت، خوب دقت بکنید، بس دقیقی ها، حملی که اینجا صورت گرفت گفتیم حل انسان و انسانون، یک وجود ربطی انسان اینجا انتظار می شود. وجود ربطی را من می تواند وجود استقلالی فرض بکنم، بشود وجود استقلالی انسان، و اونو از مضافش بگیرم تجرید بکنم، یعنی از انسان. چی برای من قابل فهم خواهد بود؟ وجود مستقل. بنابراین وجود مستقل رو که درک کردم، از کجا درک کردم؟ به واسطه این ماهیات. اول یک ماهیتی در ذهن اومد، هم شد بر همون ماهیت، به حمل اولی وجود ربطی انسان انتظار شد، وجود ربطی را وجود استقلالی انسان فرض کردم، و وجود استقلالی انسان رو تجریدش کردم از انسان، شد وجود مستقل. در علم حصولی اگر کسی بخواهد وجود را فهم بکند، این فرایند را طی می‌کند. ولی این از ادعاءات حضرت علامه طباطبایی، لذا میتونیم بگیم وجود معقول ثانی هست. البته نه معقول ثانی که فقط استیش در ذهن باشه، هستیش در عالم خارج، ببخشید، فقط استیش در عالم خارج باشد و هستیش در عالم خارج نباشد. یعنی بنابر مبنای ما میتونیم بگیم که وجود در مرتبه فوق ذهن که حجاب ذهنی هست معقول ثانی هست. یعنی تا ماهیات رو درک نکنیم ما وجود رو درک نمی، ولی نمیتونیم بگیم وجود فقط عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج، نه اتفاقا هستیش در عالم خارج. این حرف جدیدی میشه. خب یک اشکال اینجا من میکنم، ببینم شما میتونیم جواب بدیم. ما قبلا در اول نهایت الحکمه یا بدایت الحکمه این مطلب رو خوندیم که در حمل اولی مانند ال انسان و انسانون چیزی به نام وجود ربطی نداریم. چرا؟ برای اینکه بین شی و نفسش که عینیت هست وجود ربطی نیست. وجود ربطی جایی هست که ثنویت باشد. مثلا میگیم ال انسانو قائمون به حمل شایه، در حمل شایه ما وجود ربطی داریم که موضوع را به محمود ربط میدهد، ولی در حمل اولی گفتیم چیزی به نام وجود ربطی نداریم که ال انسانو انسانون، بین شی و نفسش که ثنویت نیست تا وجود ربطی بخواد اینا رو با هم مرتبط بکنه. پس برای چی حضرت علامه اینجا میگه حمل اولی که اینجا صورت میگیره ال انسان و انسانون، اولین چیزی که انتظار میشود وجود ربطی بین موضوع معموله. این تناقضه، این پارادوکس. جواب میدیم، گرچه شاید حضرت علامه جواب ندادن ما جواب میدیم. قبلا هم اگر یادتون باشه میگیم آقا این قضیه رو فرق میکند شما از حیث مطابق ببینین یا از حیث مطابق ببینین. اگر از حیث مطابق ببینین یعنی در عالم ثبوت بین انسان و انسان وجود ربطی نیست، ولی اگر از حیث مطابق دیدین یعنی ناظر به عالم اثبات و عالم ذهن، چون ذهن موضوع و محمول را مغایر می‌داند، یک مغایرت و مایی باید باشد، بنابراین در این تغایر و ما یک وجود ربطی را مشاهده خواهد کرد. پس ما میتونیم تفصیل بدیم در حمل اولی وجود ربطی هست، در حمل اولی وجود ربطی نیست. از حیث مطابق وجود ربطی نیست، از حیث مطابق وجود ربطی هست. اینم در جواب این شد. و اما مسئله به بعد بگیم که تطبیق بکنیم. خیلی نکات امروز گفتم، شالا باید سر بکشیم توی مباحث کتابا رو بخونیم فلان، بعدش ببینیم که تک تک این چیزهایی، این کلیدهایی هست که هزار باب با اینها باز میشه. این پس وجود شد معقول ثانی که به واسطه یه قضیه حملیه موجبه درک میشود، و اما عدم به واسطه قضیه سالبه فهم می شود. با همین منوالی که خدمتون عرض کردیم، یعنی باز دوباره شخص میاد یک ماهیتی به نام انسان را در ذهن درک می کند، یک ماهیت اخرایی مانند شجر را نیز درک می کند، می بینی که اینها با هم اتحاد و عینیت ندارند، لذا میگه ال انسانو لیس به شجرن. این قضیه سالبه شد دیگه، انسان شجر نیست، این دوتا ماهیت با هم عینیت ندارن، لذا قضیه سالبه شکل میگیرن. در قضیه سالبه، در قضیه سالبه شما یک عدم ربطی بین موضوع محمول میبینید، عدم رابط، یا بفهمین رابط عدمی، فرق نمی کن. لذا میگیم عدم ربطی انسان را نسبت به شجر انسان درک میکنه. این عدم ربطی انسان را میتواند این عدم ربطی را لحاظ استقلالی بهش بدهد بشود عدم استقلالی انسان، و این عدم استقلالی انسان اونو از مضافش تجرید بکند، چی درک میشود؟ عدم مستقل. بنابراین عدم هم اگر درک می شود به واسطه چی درک می شود؟ بفرمایید. به واسطه قضیه سالبه. یک نکته بگم، همینو میخوام تحلیلش بکنم. شما اگر دقت بکنین تو این مبنا مباحث فلسفی معقولات ثالث می شوند، یعنی اون چیزی که معقول اولا هست در همون حجاب ذهنی، ماهیت را که بر هم حمل کردی اینا میشن جزء چی؟ هم جزء چی هست؟ معقولات ثانی منطقی. و از معقولات ثانی منطقی شما معقولات ثالث فلسفی را انتظار میکنید. بخوام یعنی دقیقا لفظی رو بیاریم که حق مطلب و ادا بکنه، اینجور میشود. معقول اولا داریم، معقول ثانی داریم و معقول ثالث داریم. لذا این مفاهیم فلسفی از چی میشن؟ از حمل. حمل چیه؟ معقول ثانی منطقی هست. و اما دوباره یک اشکال، این اشکال رو دوست دارم دیگه شما جواب بدین. آدم همینجور تو فقه مجتهد میشه، باید توی فلسفه هم مجتهد بشه دیگه. قبلا ما خوندیم چیزی به نام رابطه عدمی نداریم، چیزی به نام عدم ربطی نداریم. در اول نهایی زله که من بود وجود ربطی داشتیم، ولی کن عدم ربطی نداشتیم. در سوز حضرت علامه اینجا قائل به چی میشود؟ رابطه عدمی یا عدم رابط. و این دوباره نوعی پارادوکس هست که ما بگیم هم عدم رابط داریم هم عدم رابط نداریم، هم رابطه عدمی داریم و هم رابطه عدمی نداریم. جواب چیه؟ احسن، از حیث مطابق و مطابق. که اگر این قضیه رو یعنی بگیم الانسانو لیس به شجرن، از حیث مطابقش در عالم ثبوت چیزی به نام رابطه عدمی نداریم یا عدم ربطی در عالم خارج بین شجر و انسان نیست، ولیکن از حیث مطابقش ناظر با عالم اثبات و ذهن ما این ربط عدمی را داریم، رابط عدمی را داریم. و اساسا معقولات فلسفی رو ما داریم از معقولات منطقی چی میکنیم؟ منطقی که از حیث مطابق داره نظر میشود. خب این رو تطبیق بکنیم، اگر چی شد اون خدمت اومد بشه بقیه مطالبم بخونیم. و اما المعان التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انها فی الذهن، اما اون معانی که حیثیتشون این هست که فقط موطنشون در ذهن هست که بشه من جزء معقولات ثانی منطقی. میخوام ببینیم که فرایند درک اینها به چه گونه است. حضرت علامی از ابداعاتشه و خوب ابداعی هم داره که تا شما ماهیت را درک نکنید این وجود را درک نمی کنین. البته بفرمایین در حجاب ذهن، ولی کسی از حجاب ذهن در میاد اولین چیزی رو که درک می کنه چیه؟ وجوده. و از وجود هست که ماهیتی را درک می کند. این فلسفه ای ما در حجاب ذهن نوشته شده، ولی حرف خوبیه. یعنی کسی توی همین حجاب ذهن بیاد خوب تحلیل بکنه همین حجاب ذهنی رو. اما المعان التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انها فی الذهن، اما اون معانی که حیثیتشون در ذهن هست، فانه کان لاذهاننا ان تاخذ بعض ما تنزعه من الخارج، برای از ما اذهان ما این هست که بعضی از این به شما از خام چیزها رو از عالم خارج انتظار میکنیم. مصداقا تنظر الی، مصداقی که این مصداق همون مفهومه، مصداق ذهنی میشود گرچه مفهومه، و این مفهوم را نظر میکنیم به او. به چه نحو نظر میکنیم؟ ما فیه ینظر یا ما بهی ینظر؟ بفرماییم ما فیه ینظر. اگر همین مفهوم را ما بهی ینظر نگاه بکنین از حیث حاکبیت میشود معقول اولا، میشود همون ماهیت. ولی کن اگر ما فیه ینظر بهش نگاه بکنیم، نه از حیث حاکمیتش به خودش نگاه بکنیم، که انهو، خوب دقت بکنیم، مباحثی که در وجود ذهنی و موجود ذهنی داشتیم. وجود ذهنی رو به چه نحو نگاه میکنیم؟ ما بهی ینظر، یعنی مقیس علل خارج، ولی همونو میتونیم به نحو موجود ذهنی نگاه بکنیم، ما فیه ینظر. بعدش بگیم این علم حضوری هست یا حصولی هست، که بحثای معرفت شناسی شکل بگیره. همون جور که ما بحث وجود ذهنی و موجود ذهنی را از هم فرق می‌گذاریم، همین مفهوم هم اگر ما به ینظر نگاه بشود می‌شود معقول اولا، و اگر ما به ینظر نگاه بشود معقولات ثانی منطقی از او انتظار خواهد شد. فیستر العقل الا ان یعتبر له خواص تناسبه، عقل مستر از این هست که برای او خواصی را میبیند، برای این مفهوم مایت خواصی میبیند. مثلا میگیم آقا این گاهن نوع هست، گاهن جنس، گاهن فصل، گاهن کلیه الاخر. کما اننتزع مفهوم الانسان من عدت من افراد کزیدن و امرن و بکرن و غیره هم. داره همون توضیح میده، میگه چجور ما مفهوم ماهوی انسان را از افراد زید و امر و بکر انتظام میکنیم میاریم در ذهن. فتأخذ و تنسبه مصداقا و هو مفهوم، و اخذ میکنیم او را و نسب میکنیم او را مصداقی که این مصداق همون مفهوم است. این همون عبارت بالا رو داره توضیح میده. تنظر فیما تحفه من الخفائص، نظر میکنیم به او به نحو ما فیه ینظر، و برای او خواصی رو میبینیم که محفوف به این خواص است، پیچیده به این خواص است. فتجده تمام ماهیت المصادیق و هو النوع، اگر این مفهوم رو تمام ماهیت مصادیقش دیدین، از این مفهوم نوعیت را انتظام میکنیم. بنابراین بفرماییم مصداق مفاهیم منطقی کجا است؟ در ذهن، هم مفهومشون در ذهن هم مصداقشون. این که آقایی میگم بین مراتب ذهن ما باید چیکار بکنیم؟ فرق بگذاریم. یعنی مرتبه ما فوق ذهن میشود مفهوم، و مرتبه ما دون ذهن میشود مصداق. هم مفاهیم و هم مصادیق مباحث منطقی در ذهن هست، اصلا مصداقش در عالم خارج نیست، منشأ انتزاعش در عالم خارج نیست، بلکه منشأ انتزاعش در عالم ذهن. تنظر فیما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهیت المصادیق و هو النوع، او جزء ماهیتها و هو الجنس او الفصل، او خارجا مساویا او اعم و هو الخاصة او الارض العام، ارضی خاص و ارضی عام. فتجده تقبل و صدق علا کثیرین و هوال کلیه، اگر دیدیم قابل صدق بر کثیر بود این مفهوم، میگیم کلیه است، هم کلیه منطقی که مایست و علا کثیر هست. و علا هاذ المنهج تمام معقولات ثانی فلسفی رو از این مفهوم ما فیه ینظر انتظام میکنه. خب این از معقولات ثانی، معقولات ثانی منطقی. و اما معقولات ثانی فلسفی، و اما المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت انها فی الخارج، که بشود معقولات ثانی فلسفی مانند وجود، او لیست فی، یا اینکه اصلا در خارج مصداق از مصداق مفروضش نیست. چرا میگم مصداق مفروض؟ برای اینکه عدم اصلا مصداق ندارد. مصداق فرضی رو باید براش فرض بکنی، حالا بگیم مصداق فرضی آیا در عالم خارج هست یا نیست، که بشود عدم. خب اینها چجوری انتظام میشوند؟ فگش به ها ان یکون منتزعتا من الحکم الذی فی القضا یا حملیت الموجبه و عدمهی فی السالبه، که وجود از قضایای حملیه موجبه انتظام می شود و عدم از قضایای سالبه انتظام می شود. بیان ذلک ان النفس عند اول ما تنال من طریق الحس بعض الماهیات المحسوسه، نفس در اولین نیل خودش که محسوسات را مشاهده می کند، اخذت ما نالت و فقط زنت و فل خیال، عقص میکنه اون محسوسات را و اونها رو در قوه خیال خزینه میکنن، مثل اینکه انسان را درک کرد اونو میبره در خزینه خیال. و اذا نالت حسانیان اوفل آن ثانی و اخذت حلل اختزان، و اگر در آن بعدی دوباره انسان را درک کرد و اونو در خزینه خیال برد، وجدت خو این ما نالت خو اولا، میابد این مفهوم دوم را این مفهوم اول، منطبقن علی که منطبق بر او هست. و هذا هو الحمل الذي هو اتحاد المفهومين وجودا. یعنی چی حمل؟ چی حمل؟ اولی این وجودا میگه اتحاد مفهومی با هم دارن، وجودا یعنی وجود ذهنی نه وجود خارجی. دقت میکنین؟ ال انسانو انسانون، تو حمل شایی که ما بحث نداریم که بگیم ال انسانو شجرون، بین انسان و شجریت که عینیت تام نیست. میگم آقا یک چیز رو درک کرده، دوباره همون چیز رو که درک میکند انسان قبلش درک کرده، همون انسانو که درک میکند بین اینها چی میبینه؟ اتحاد مفهومی وجودن. این وجود یعنی وجود ذهنی. اگر اتحاد وجود خارجی بین دو چیز باشد میشود حمل شایه، اما اگر اتحاد وجود ذهنی باشد که وجود ذهنی همون اتحاد مفهومی است میشود حمل اولی. تمام محل بحث ما حمل اولی، اصلا کاری به حمل شایه نداره. ثم اذا اعادت، بنابراین خوب دقت کنین، اینجا یک چیزی مطرح شد به نام حمل، بعدش یک چیزی مطرح میشود به نام حکم، که فرق هست بین حمل و حکم که خدمتون عرض میکنیم. ثم اذا اعادت نفس المفهوم، اگر نفس دوباره اعاده بکند این مفهوم را مکررن، به اعادت بعد الاعاده، ثم جعلت هما واحدن، اون دوتا رو یک چیز قرار بدهد، کان ذالک حکمن. یعنی اول حمل کرده، الان اینجا داره چیکار میکنه؟ حکم میکند. بنابراین فرق هست بین حمل و حکم. حمل یعنی چی؟ وجدان و نفس اتحاد المفهومن، این که نفس اتحاد مفهومی را میفهمد بهش میگن حمل. اما حکم چی هست؟ الحکم و بیان و وحدت ما، این که وحدت اونها رو بیان بکند به این میگن حکم. لذا حضرت علامه اینجا بین حمل و حکم فرق گذاشت، اول حمل میکنه بعدش شکار میکنه حکم میکند. کان ذالک حکما منها و فعلا لها، که این فعل همون حکم نفس باشد، اذعان نفس باشد. و هو مع ذالک محاکن للخارج، محاکن للخارج، این خارج بالمعن الاعمه که شامل نفس هم می شود، که اصلا این خارج یعنی نفس. یعنی وقتی میگه ال انسان و انسانون، میتواند این عینیت را در نفس خودش شهود بکند، این خارجیت، خارجیت بالمعنل. و فعلهو هازا نسبتون وجودیتون و وجودون رابطون قائمون به طرف اینه اعتبارن، زیر اعتبارن خط بکشید. بنابراین در اون یک نسبت وجودی و یک وجود ربطی که قائم به طرف این هست اعتباری شهود میکند. چرا گفت حضرت الله میگه اعتباری؟ برای اینکه در حمل اولی وجود ربطی اعتباری هست، به حیث مطابق نه از حیث مطابق. حالا پس الان چیزی که درک کرد چی شد؟ وجود ربطی انسان. حالا این وجود ربطی رو باید چه کارش بکنه؟ مستقل فرض بکنه. ثم للنفس ان تتصور الحکم الذي هو فعلها، این حکم را که فعل نفس هست، و تنظر الیه نظرن استقلالیان مضافن الی موصوفه. یعنی وجود ربطی انسان را وجود مستقل انسان فرض میکند، بعد ما کان رابطن، بعد از اینکه رابط بود. فتتصور وجود المفهوم ثم تجرده، سپس اون تجرید میکند. از چی؟ بفرمایید، از مضافش. یعنی ما میگیم وجود استقلالی انسان، انسان هم ازش تجرید بکنیم چی میمونه؟ وجود استقلالی. بنابراین وجود استقلالی رو اینجور ما درک میکنیم. ثم تجرده فتتصور الوجود مفردا من غیر اضافه، فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود. بنابراین ما اگر وجود را در علم حصولی درک میکنیم، معقول ثانی هست. تا اون ماهیات را درک نکنیم و حمل بر یکدیگر نکنیم، وجود فهم نمیشه. و اما عدم را چجور درک میکنیم؟ تا بقا نعل به نعل ثم اذا، بله تا کجا اومدیم؟ بله بله. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم و يقع على مصداق الخارجي، و واقع می شود بر اون مصداق خارجیش. و ان كانت حیثیته حیثیت انها فل خارج، گرچه این وجود حیثیتش حیثیت خارج هست، فهیه این حیثیت خارجی مصادیق له. خوب دقت بکنین که مفهوم وجود افرادی در عالم خارج ندارد، مصادیقی در عالم خارج دارد. چون وقتی بگیم افراد در عالم خارج دارد، فرد این همون مفهوم می شود. مثلا میگیم آقا ماهیت افرادش در عالم خارجه، بین ماهیت ذهنی و افرادش عینیته. فرقش در این هست که اون به شرط شیء عوارض شخصیت، این لا به شرطه. در صورت مفهوم وجود با اون حیثیت خارجی نسبتش مفهوم و فرد نیست، بلکه مفهوم و مصداقه. یعنی اون مصداقش فقط در عالم خارج هست و هرگز هم نمیتواند اون مصداقش در عالم ذهن بیاید، به خلاف افراد که هم مصداقش در عالم خارج است و هم مصداقش در عالم ذهنه. لذا بین ماهیت و فرد میگیم چی هست؟ عینیته. و نسبتش مانند آبا به ابنا هست. اینا رو دقت بکنید. پس فرق هست بین ماهیت و فرد و ماهیت و ببخشید، فرق هست بین مفهوم و فرد و مفهوم و مصداق. اینجا حضرت علامه اینو میخواد دیگه. صحیح این حیثیت خارجی مصادیق له و لیست به افرادن. اینا افراد برای این مفهوم وجود نیستن که مأخوذ فیها مفهومه، که مفهوم وجود مأخوذ باشد در این افراد. اخذ الماهیت فی افرادها، اونجوری که ماهیت در افرادش مأخوذ هست و عینیت داره. اینجا که عینیت ندارن، ثنویت داره. مفهوم وجود شیئون و مصداق وجود شیئون آخر. ثم تنتزع من مصادیقه صفاته الخاصت به، سپس از این وجودی رو که ما درک کردیم صفاتش رو انتظار میکنیم، مانند این که این واجب هست، ممکن هست، فعلیت دارد، قوه دارد، واحد هست، کثیر هست، و همه اینها میشوند اوصاف وجود که به بیان فنی به حیثیت اندماجی وجود موجود هستند در عالم خارج، به یک وجود موجود هستند، کل وجوبه و الوحدته و الکثرته و القوته و الفعل و غیره و غیره ها. ثم خب حالا عدم چجوری انتزاع میشود؟ بفرمایید از قضیه سالبه. ثم اذا نالت النفس شيئا من الماهيات المحسوسه، نیل پیدا بکند به یک ماهیت محسوس مانند انسان، تختزنت خو اونو در خزینه خیال بیاورد، ثم نالت ماهیتا اخرى مانند شجر، مباینتا لها که شجر غیر از انسان هست، لم تجد ثانیه عین الاولا، اون ثانی رو که شجر باشد غیر از اولا میداند، منطبقا علیها یعنی لم تجد منطبقا علیها، کما کانت تجد ذالک فی صورت سابقه، نیست مانند صورت سابقه ای که عینیت میبیند بلکه اینجا غیریت میبیند، فاذا احضرت خما بعد الاختزان، بعد از اینکه اینها رو حاضر کرد که خزینه ذهن هستند، لم تفعل فیه ما کانت تفعله فی صورت سابقه فی الماهیت مکرره من الحکم، این من بیانی هست، اون فعلی رو که قبلا انجام داده این فعل رو اینجا انجام نمیده، اون فعل چیه؟ حکمه، یعنی حکمی اینجا ندارد. حضرت علامه قائل بود که در قضای سالبی ما چیزی به نام حکم نداریم. خب لکنها اعتبرت ذالک فعلندها، خوب دقت بکنید، ولی که نفس اعتبار میکند برای این ذالک، یعنی برای این عدم الحکم، برای این لا واقعیت، فعلا لها، برای این لا واقعیت واقعیتی را چه کار میکند؟ میپندارد. برای این عدم الحکم یک فعلی را میپندارد و اون فعل چیه؟ و هو سلب الحمل. این واقعیت میشود سلب الحمل، این فعل میشود سلب الحمل مقابل لل حمل. ثم نظرت الیه مستقلا، یعنی وقتی که میگه الانسان و لیس به شجر، وجود ربطی انسان را درک میکند، بعدش نظر میکند به سوی او مستقلا، یعنی عدم استقلالی انسان را شهود میکند، مضافا، مضاف بون انسان هست. فتصورت خود سلب المحمول عن الموضوع ثم مطلقا، یعنی اونو تجرید میکنه از مضافش. فتصورت خود سلبا و عدما استقلالیا، ثم اعتبرت له خواص اضطرارا، برای این عدم هم یه خواصی را میبیند. مثلا ما قبلا میگفتیم که میزی بین اعدام نیست، ولیکن اگر اعدام اضافه به وجود پیدا بکنن، اینها از هم تمیز پیدا میکنند، که عدم المیز بین الاعدام و تمیزها بالاضافه الی الموجودات. و صلی الله علیه و آله.